و بخش خصوصی رو اجازه بدیم بر پایه اصل 44 توسعه پیدا کنه، همه دولت های ما، من نمیخوام فقط بگم یک دولت خاص، اکثر دولت های ما مسیری رو رفتن که همچنان سهم نفت در اداره دولت و اداره کشور سهم زیادی بود، اونم نفتی که میگم یعنی فروش بشکه های نفتی، نه ارزش افزوده.
یعنی میتونستن که در واقع این موضوع رو حل بکنن، یه ساماندهی در اقتصاد به وجود بیارن. حالا بالاخره خیلی از کشورها هستن که متکی به درآمد نفتشون، نمیدونم
مثلا نروژ رو من میتونم برای شما مثال بزنم که نروژ خب یک کشوری است که از 1973 میلادی به نفت رسید. ولی این عقلانیت و این تدابیر رو داشت که نفت رو نذاره که در اقتصادش رسوخ کنه و اون اعتیاد بر پایه صادرات تک محصولی و با ارزش افزوده پایین نفت شکل بگیره.
یعنی مدیریت اقتصادی کشور ما در این سالها مبتنی بر عقلانیت نبوده.
من میخوام بگم عقلانیت اقتصادی حداقل وجود نداشته که ما صندوق توسعه ملی شکل دادیم، ولی این صندوق توسعه ملی هم متاسفانه نتونست اون موفقیت رو حاصل کنه. مثلا صندوق ثروتی رو نروژ شکل داده که الان آخرین اطلاعاتی که من دارم میشه از 1 تریلیون دلار ثروت داره. میخوام بگم که این نفت موجب شد که اون نهضت عقلانیت در حکمرانی اقتصادی اجرایی نشود و همچنان ما داریم میبینیم که نفت سهم غالب رو داره. حالا ما امیدواریم که واقعا در طی این انباشت 40 سال مسئله اقتصاد ایران یا چالش اقتصاد ایران موجب بشه که دولت‌های آینده ملزم بشند که سهم نفت رو در اداره دولتشون کمتر کنند، نفت به عنوان یک ثروت بین نسلی دیده بشه و توانمندی ها و ظرفیت های خالی اقتصاد ایران که بسیار بسیار فراوان هم هست بتونه جایگزین درآمدهای سهل نفت بشه تا ما از این مسائل و چالش ها بتونیم به سلامت عبور کنیم.
بله، متشکرم آقای دکتر شقاقی، خدا نگهدارتون باشه. خب همراه آقای دکتر وحید شقاقی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بودیم و بیماری اقتصادی ایران رو تحلیل مختصری کردیم. خب ساعت 12:32 هست، شد 33 دقیقه و شما همراه برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. خواهش میکنیم که اگر نقطه نظری داشتید، دغدغه‌ای داشتید که فکر میکنید در رادیو گفتگو برای ما امکان پیگیریش وجود داره، حتما با همون در میون بگذارید. از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30,000-1035 شما میتونید به سایت شبکه رادیوی گفتگو هم مراجعه بکنید با آدرس radiogoftegu.ir. اونجا بخش در برنامه رویداد، در صفحه برنامه رویداد گزینه دیوار مخاطبان هست، اونجا هم میتونید نقطه نظرت خودتون، پیشنهادات، انتقادات رو با ما در میون بگذارید. انشاءالله به بهبود برنامه کمک بیشتری بکنه. همراه ما باشید در برنامه رویداد.
با سخنگویان
مطابق معمول سه‌شنبه ها در بخش با سخنگویان به سراغ وزارت آموزش پرورش میریم. امروز هم همراهمون آقای نورعلی عباس‌پور هستند، مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش پرورش. آقای عباس‌پور سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین. خب از حوزه تحت مدیریتتون، اقداماتی که از ابتدای سال انجام دادید، عمل کردید داشتید، برنامه هایی که برای سال آینده پیش رو دارید، بیشتر برامون توضیح بدید، گزارشی به مردم ارائه بفرمایید.
از شما در حوزه انجمن خب فعالیت های متنوعی انجام میشه که حالا من به چند مورد رو اشاره بکنم. مهمترینش بس آموزش خانواده هست، مشاوره خانواده هست که این ایام ادامه پیدا کرد. ما در این ایام بیشتر از طریق فضای مجازی دوره‌های آموزشی مون رو ارائه کردیم، متناسب با همین شرایط که خانواده بیشتر در واقع درگی بودن و بایستی در خونه میموندن، بچه ها در خونه و آموزش هایی که کمک بکنه به ماندن بچه ها در خونه و آموزش فضای مجازی، و یه بخش هم خدمات مشاوره که بازده هم صورت تلفنی ارائه میشه، و همکاری هایی که خانواده ها در تأمین نیازهای بچه های نیازمند داشتن، در این حوزه مشارکت خیلی خوبی خانواده ها داشتن. و ما الان یک کانال واقع در شبکه شاد دارید، کانال انجمن اولیا هست که بالغ بر 3 میلیون اونجا جمعیت حضور دارن، هفتگی دوره های آموزشی رو اونجا برگزار میکنیم و استقبال خوبی هم از این برنامه هست. الان هم یکی از مهمترین در واقع برنامه‌ای که ما در دست اقدام داریم یک بسته تحولی هست که تحت عنوان مدرسه قانون تربیتی محله زمینه‌های اجرایش فراهم شده که هدف اصلیش این ارتباط و تعامل محله و مدرسه هست که خدمات این دو حوزه یعنی محل و مدرسه تبادل میشه، گروه های همیار شکل گرفتن در سطح استان ها، در سطح مناطق و در سطح مدرسه. 10% از مدارس ما الان این برنامه رو دارن اجرا میکنن، اون بخشی که در فضای مجازی میتونن از اون طریق در واقع پیش ببرن این حال شناسایی کردن که این خدمات رو دارن ارائه میکنن. یه بخش انتشارات داریم، ما تقریبا ماهی میانگین یک کتاب منتشر میکنیم که متناسب با نیاز خانواده هست.
به خانواده ها تحویل داده میشه؟
نه نه، صورت داوطلبانه هست، ما عرضه میکنیم و خانواده ها اینها رو دریافت میکنن. اغلب خب
رایگان هست؟
نه خیلی، نه نه، ما متوافقه دیگه، یعنی قیمت بازار نیست، کاملا متوسط کردیم متناسب با شرایط. یه جاهای البته رایگان هم دادیم، همه جا در مناطقی که نیازمند هستن اونجا هم، یعنی مناطقی که کم برخوردار هستن سعی میکنیم اونجاها هم با یه تخفیف ویژه‌ای و بعد جا هم رایگان در واقع تحویل میشه. یک مجله داری، مجله پیوند هست که حدود 100,000 الان منتشر میشه و تا الان تا همین ماه هم منتشر شده، در سطح کشور توزیع میشه.
بله آقای عباس‌پور، یه آمار ارقامی دارید که به ما ارائه بکنید ببینیم که حالا ارتباط اولیا و مربیان در طی این سالها یا روند رو به تقویتی داشته یا خیر؟
ببینید ما خب در سطح کشور حدود 700,000 عضو شورای انجمن داریم، یعنی در سطح مدارس ما مدرسه که بالای 10 نفر دانش آموز داشته باشه اونجا ما انجمن تشکیل میدیم. ارتباط ما توی این سالها تلاش کردیم ارتباطات خانواده ها رو با حوزه های تصمیم گیری آموزش و پرورش تقویت بکنیم. یعنی الان هم یکی از برنامه هایی که داریم اینه که در اون اساسنامه انجمن که الان یک ماده واحده آماده شده که انشاءالله توی نشست بعدی که 2 هفته دیگه هست اونجا به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید، ما شورای مرکزی رو پیشبینی کردیم که منتخبین خانواده ها میان در سطح وزارت آموزش و پرورش و تصمیم گیری هایی که در حوزه های مختلف آموزش و پرورش انجام میشه در واقع با مشارکت خانواده ها خواهد بود. و همین شورا رو در سطح استان داریم، یه شورای در سطح منطقه داریم که اینا منتخبین اولیا هستن، یعنی در واقع همون شورای انجمنی که در مدارس تشکیل میشه، این سطوح در واقع افزایش میزان حضور و مشارکت خانواده در تصمیم گیری های آموزش پرورش خوب افزایش پیدا کرده. نمام این آماری هم که خدمت شما عرض کردم، ما در سطح مدارس، حالا ما در سطح مناطق حدود 4000 نفر و در سطح استانها تقریبا 200 نفر و در سطح کشور ما در حدود، حالا این پیشبینی که اینجا داریم، حدود 14 نفر از منتخبین میان اینجا و در تصمیم گیری های حوزه های مختلف. اینجا تاکید خود سند تحول هم هست که ما باید زمینه های هم مشارکت و هم نظارت خانواده رو در سطوح مختلف فراهم بکنیم.
بله، این رابطه اولیا و مربیان معمولا تو مدرسه دولتی مستحکم تره یا غیر انتفاعی؟
دیگه متوقع کردم ما این تفاوت ها نه بر اساس نوع مدرسه، بیشتر بستگی به این داره که مدرسه، کیفیت آموزشی مدرسه، مدیریت مدرسه، اینا خیلی مهمه. یعنی یا ما جایی که مدیر مدرسه نگاه مشارکتی و نگرش مشارکتی داشته باشه، که اونجا ما شاهدی هستیم که خانواده‌ها اونجا مشارکت بیشتری دارن. از جایی که مدیر مدرسه، حالا چه فرق بکنه دولتی باشه یا غیر دولتی، اگر این فراهم نباشه، یعنی در واقع این نگاه مدیریتی، نگاه مشارکتی نباشه، اونجا خب معمولا خب مشارکت هم ضعیف‌تر هست. این بر این متغیر نیست که بگیم حالا یا دولتی یا غیر دولتی یا
مثلا. حالا زوایای مسئله آمار بالاخره زوایای مختلف قابل ارزیابی هست دیگه. حالا مؤلفه هاش در بیاد، از هر اینقدر که بحث آماری، بحث ریز و دقیقی هست که حالا شاید اگر انجام بشه بتونه نتایج خوبی هم برای راه تعیین راهبردها داشته باشه برای شما. خیلی ممنونم. اگه نکته‌ای داریم میشتم، اگه نه که با تو خودت.
حالا شاید فرصت دیگه، چون اعلام شده بود که روی بحث تحولی بیشتر صحبت خواهد شد، ان شاءالله در
چند دقیقه فرصت لازم داریم. من ببینم اگر امکانش هست یکی دو دقیقه میتونید صحبت کنی.
ببینید چون ما تمام محور کار ما این، یعنی الان خیلی مورد توجه اولویت ذات آموزش پرورش هست، اون طرحی که عرض کردم یا اون بحث تحولی که مربوط به تبادل خدمات مدرسه به محله هست، یعنی ما اونجا نواقع این فرض که مدرسه در درون یک محل هست و باید با محیط خودش در تعامل مستمر باشه، شناسایی اپتانسیله های محل و توانمندی هایی که خود مدرسه داره. ما تقریبا مثلا 10 تا عنوان فعالیت رو شناسایی کردیم که مدرسه میتونه به محل ارائه بکنه و حدود 10 تا فعالیتی که محل میتونه به مدرسه ارائه بکنه. یعنی یک تبادل خدمات این چنینی رو توی این بسته پیش بینی شده که اون از کردم اون گروه همیار که تلفیقی از اون نیروهای محلی هست و مدرسه، در واقع پیگیری این کار خواهند بود که انشاءالله حالا ما امسال حدود 10% از مدارس و به تدریج به همه مدارس این گسترش پیدا خواهد.
بله، خیلی ممنونم آقای عباسپور، موفق باشین، خدا نگهدارتون. خب در بخش سخنگویان در خدمت جناب آقای نورعلی عباسپور، مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش پرورش بودیم. شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. شماره سامانه پیامکیمون 30035 هست. خواهش میکنم که نقطه نظرت خودتون رو حتما از طریق این سامانه با ما در میون بگذارید. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. وقایع 6 ژانویه برابر با 17 دی ماه که در اون معترضان به نتیجه انتخابات جنجالی ریاست جمهوری آمریکا کنگره آمریکا رو به اشغال خودشون درآوردن میتونه نقطه عطفی در تاریخ سیاست آمریکا باشه. گفته میشه که سیر نزولی نظم جهانی لیبرال و جایگاه آمریکا در دنیا روندی بوده که از مدت‌ها قبل شروع شده بود و تنها در دوران ترامپ سرعت بیشتری پیدا کرد. آقای دکتر سید محمد مرندی از تحلیلگران مسائل آمریکا همراهمون هستن، نقطه نظرشون در این باره میشنویم. آقای دکتر مرندی سلام.
سلام علیکم.
خیلی خوش اومدیم به برنامه. شما چی فکر میکنید درباره این طرح موضوعی که کردیم؟
عرشان حضورتون که حوادث فعلی که ما در آمریکا میبینیم قابل پیشبینی بود و برخی از قدیم هم تو داخل آمریکا هم در خارج میگفتن که آمریکا به سوی بحران پیش میره، یعنی لیبرالیسم و سرمایه داری به تدریج قدرتمندترین کشور جهان رو تضعیف کرد، قشر متوسط رو فقیر کرد و جامعه‌ای که اکثریتش قشر متوسط بود رو به یک جامعه دو قطبی تبدیل کرد و یک اقلیت ثروتمند و یک اکثریت فرودست. و خب این جنس سرمایه داری و لیبرالیسم هست، فردگرایی، همون جوری که کمونیسم به بنبست رسید این هم به بنبست رسیده. الان هم تو داخل آمریکا تنش‌های فعلی به نظر من نمادی از وضعیت کلی آمریکاست، ولی وضعیت بدتر از این میشه، چون آمریکا الان به سمت یک بحران خیلی عظیم اقتصادی پیش میره. الان رفته توی یک بحران شدید اقتصادی که این بحران عملا از سال 2008 شروع شد. 2008 به جای اینکه رژیم مشکلات رو حل بکنه رفته با تزریق پول پولدارها رو ثروتمندتر کرد و فرودستان رو فقیرتر. و عملا این وضعیت نتیجه اعمال لیبرالیسم نه فقط در دوران اوباما بلکه در دوران کلینتون و بوش و ریگان و حتی کارتر.
پس اول شما معتقدید که این روندی بوده که از مدت قبل شروع شده، درسته؟
بله. آقای ترامپ نتیجه این تغییر و تحولات است، ایشون عاملش نیست. علت اینکه ایشون آمد سر کار این بود که شکاف‌های اجتماعی، شکاف‌های فرهنگی و به خصوص شکاف‌های اقتصادی تو آمریکا فوق‌العاده زیاد شده و آمریکا یک کشور فقیری نبوده که مردم به این شرایط عادت کرده باشن. مثلا بسیاری از کشور جهان مردمانش اکثریتشون ضعیفن، به خصوص به خاطر استعمار و امپریالیزم و به اصطلاح تسلط غربی‌ها بر منابع جهان. خب خیلی از کشورها فقیرن و خب مردم آنشون عادت دارن تا حدودی به این وضعیت متاسفانه، ولی آمریکایی‌ها شرایط کاملا متفاوتی داشتن و این باعث عصبانیت و نارضایتی بیشتر اونها شده.
شما تمرکز بیشتر روی مسائل اقتصادی داشتید، ولی حالا این هم حتما عامل مهمی هست. منتها حوادث هفته گذشته تو کنگره آمریکا به نظر می رسید که چیزی فرای مسائل اقتصادی مطرح باشه، یه خشم انباشته شده علیه کلیت نظام حاکم آمریکا به چشم می‌خورد. منشأ این خشم رو فقط مسائل سیاسی اقتصادی می‌دونید یا نه مسائل سیاسی و سایر مسائل هم حائز اهمیت بوده در این روند؟
ببینین توی آمریکا اکثریت سفیدپوستان در گذشته به هر حال شاهد بسیاری از کارهای حکومتشون بودن در خارج، ویتنام، جنگ کره، جنگ عراق، کودتا در جاهای مختلف، ولی به خاطر شرایط اقتصادی نسبتاً قابل قبولی که اکثریتشون در گذشته داشتن، مثلا 40 سال پیش، 50 سال پیش، 60 سال پیش، اکثریت مردم متاسفانه چشماشون رو برای خیلی از واقعیت‌ها می‌بستن. و همچنین برای واقعیت‌ها نسبت به اقلیت‌ها تو داخل جامعه آمریکا و یا قشر ضعیف. میگفت چشاشو نمی‌بستن، نه همه ولی بسیاری، به خاطر اینکه شرط خودشون خوب بوده اینا این وضعیت رو یا تحمل میکردن یا تایید میکردن. کمان که ما دیدیم تو جنگ ویتنام وقتی که جان خودشون آمریکایان بیشتر و بیشتر کشته میشدن، اون موقع اعتراضات شروع شد. اوایل جنگ ویتنام همه اکثریت بسیار قوی آمریکایان طرفدار جنگ بودن، بعد که چون موقع سربازگیری بود، بعد که تلفات هی بیشتر و بیشتر شد، نارضایتی افزایش پیدا کرد. این نبود که مثلا مردم از اول مخالف این جنایات تو ویتنام بود که کشور رو نابود کردن و چند سلاح‌های شیمیایی علیه مردم استفاده کردن. ولی حالا که وضعیت عوض شده، چون سرمایه داری و لیبرال ها رفتن کارخونجاتشون رو از کشور خارج کردن، قوانین رو به نفع خودشون عوض کردن، کارگرها رو بیکار کردن و در واقع ثروت بیشتری رو برای خودشون جمع کردن، به تدریج قشر متوسط آمریکا که اکثریت سفیدپوست بودن بسیاریشون فقیر شدن و الان درصد بسیار بالایشون فقیرن. بنابراین این یک گروه جدید از ناراضیان هست که اضافه شده بر ناراضیان فرودست غیر سفید که مخالف ترامپ هست. بنابراین حاکمیت الان مثل یخیه که داره آب میشه، چترش که کوچیکتر میشه، تعداد مردم از طیف‌های مختلف، نه یک طیف، از طیف‌های مختلف الان منتقد شدید حکومتن. مخالفین ترامپ شما تصور نکنین موافق بایدن هستن، بسیارشون بایدن رو هم قبول ندارن، فقط به ترامپ را به اون رای دادن که ترامپ نباشه.
بسیار خوب، اشاره کردید که تفرقه و شکاف مسئله هستش که از قبل هم هشدارهای دربارش مطرح شده بوده. الان آمریکا باید منتظر تحولات خطرناکی باشه تو کشورش یا نه؟
یعنی آینده رو پیش بینی کردن کار بنده نیست، ولی با توجه به اینکه شرایط اقتصادی بدتر میشه و کرونا اینا رو تشدید کرده، کرونا باعثش نشده، از قدیم پیش بینی میشد که شرایط اقتصادی آمریکا به بحران دچار میشه. عرض کردم به خصوص بعد از 2008 عمل کرده بسیار ضد مردمی دولت آمریکا در برخورد با بحران 2008، یعنی به جای اینکه به مردم کمک بکنن، دولت آمریکا رفت به سرمایه‌دارا کمک کرد و وضعیت اختلاف طبقاتی رو در زمان اوباما به شدت افزایش داد، یعنی سرعت این شکاف بیشتر شد و در این سال گذشته باز هم همین تکرار شد زمان ترامپ، بلکه بدتر از اون کاری که اوباما در سال 2008 و 2009 اینا کرد. بنابراین این شکاف ها رو به افزایشه. بعد به صلاح کرونا اومد این رو تشدید کرد این بحران رو. بنابراین با توجه به اینکه پیش بینی میشه که آینده اقتصادی بدتر میشه و همچنین میبینیم که شکاف‌های نژادی هم افزایش پیدا کرده و شکاف‌های و بحران هویتی هست، من فکر میکنم که یک سال‌های آینده سال‌های راحتی نخواهد بود برای آمریکا و شرایط بدتر میشه. حالا این یعنی چی؟ این دیگه بنده نمیتونم با دقت اینو پیش بینی بکنم.
بله، متشکرم آقای دکتر مرندی، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم، خدا.
خب، روند سیر نزولی نظم جهانی لیبرال و جایگاه آمریکا در دنیا رو بررسی کردیم همراه با آقای دکتر سید محمد مرندی از تحلیلگران مسائل آمریکا.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
طرح مالیات سالانه املاک گران قیمت و لوکس توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تقدیم هیئت رئیسه شده. در خصوص جزئیات این طرح همراه هستیم با آقای دکتر علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون عمران مجلس. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم خانم محسن، خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام
در خدمت شما هستم.
هدف از ارائه این طرح چی بوده آقای دکتر؟
ببینید، موضوع مالیات و اصلاح ساختار مالیاتی یکی از مباحث جدی است که در دستور کار مجلس است. الان هم در اصلاح بودجه 1400 که مد نظر داریم، بحث ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید رو به شکل جدی داریم دنبال میکنیم که در واقع بریم به سمت مالیات پایه‌های مالیاتی جدید. بحث مالیات بر عواید سرمایه یکی از اون ساختارهای مالیاتی جدید هست که متاسفانه تو نظام مالیاتی ما با وجود این که رد پای قانونیش از خیلی قدیم هست، اما بهش توجه نشده. هر جایی هم که اومده خیلی کم توجه شده. مالیات بر عواید سرمایه که خب جنسش یکی از مواردش مالیات بر عواید مسکنه و به صورت ویژه مالیات بر مسکن لوکس هست، اینها جنس مالیاتش در واقع جهتگیری مالیات و از مالیات بر درآمد میبره به سمت مالیات بر سرمایه های راکد، به ویژه تو مالیات بر خانه های لوکس که مبنای ایجاد عدالت هست. این مالیات در سال 99 یعنی سال جاری که ما الان درش هستیم در توسط کمیسیون تصویب در لایحه بودجه قرار گرفت، الان قانون هست و دولت باید اجرا کنه. یعنی همین الان کسی که مثلا که خونه 15 میلیارد تومانی داره بعد سالانه 5 میلیون تومان مالیات بپردازه، اما دولت با این بهانه که قیمت املاک تو سال جاری خیلی گران شده و این رقم ها دیگه قابل انجام نیست، هم قانون رو اجرا نکرد کلن و مالیات بر خانه‌های لوکس رو که وجود داره در قانون اجرا نکرد، هم الان در لایحه 1400 که آورده کلن موضوع رو حذف کرده. باید. در حالی که مجدداً دوستانمون در کمیسیون تلفیق این رو برگردوندن به لایحه بودجه 1400، خب ما قطعاً در لایحه بودجه 1400 مجدداً مالیات بر خانه‌های لوکس رو خواهیم داشت. اما برای اینکه این مسئله رو از یک مسئله سنواتی و بودجه‌ای خارج بکنیم و این تبدیل بشه به یه قانون ثابت و دولت موظف بشه به اجراش و پیگیری بکنیم برای اجراش که به سمت عدالت نزدیکتر بشیم، این رو ما به عنوان یه طرح مستقل هم مد نظر داریم که انشالله توی نوبت طرحهای مجلس داده شده، اعلام وصول شده و خب بررسی بشه.
آقای دکتر، مشخص هستش که این وقتی که حرف از املاک گران قیمت لوکس میزنیم در واقع از چه پایه قیمتی داریم صحبت میکنیم؟
خب اینا دیگه توی تر میشه.
الان توی تر میگم چی دیده شده توی تر؟
ببینید الان تو آن چیزی که توی لایحه فعلی توی قانون بودجه سال 99 دیده شده، مثلا گفتن یه ملکی که از بین 10 تا 15 میلیارده مثلا یک در هزار باید مالیات بده که میشه حدود 5 میلیون تومان. دقت کردید؟ این رقم همینطور توی افزایش پیدا میکنه تا این حد که مثلا یک خانه‌ای که 140 تا 170 میلیارد تومان قیمت داره بعد در سال 190 میلیون تومان مالیات بپردازه. این تو لایحه فعلی سال 99 هست. قطعا ما در طرح ساختار رو طوری میبینیم که سال به سال امکان تجدید نظر در ساختارها و اعداد وجود داشته باشه به خاطر تیال بودن قیمت مسکن.
بله، من میخوام این تاکید رو داشته باشم که این مبناها باید با دقت و حساسیت بیشتری دنبال بشه، چون با توجه به افزایش قیمت ها مثلا یک کسی که خونه فرض کنیم که قدیمی داشته اصلا آره. خودش هم که مقصر نبوده در این افزایش قیمت ها، حالا یه خونه قدیمی مثلا داشته توش زندگی میکرده الان مثلا شده 10 میلیارد یا 12 میلیارد یا 15 میلیارد.
نه، خونه لوکس مد نظر ما
اینو خواستم روشن بکنم،
شرایط رو میگذاریم که در واقع علاوه بر قیمت شاخص های دیگه میگذاریم که بحث لوکس بودن مطرح بشه. این که یه خونه در یه محله بالا شهر قرار گرفته که قبلا روستا بوده، حالا بالا شده قدیمی و قیمت بالایی داره، این مد نظر ما نیست.
پس معیارهای لوکس هنوز در نمیاد.
شاخص میگذاریم و در سال ساخت میگذاریم، زمان میگذاریم، معیار میگذاریم. خونه لوکس کسی که خرج کرده، پول داشته، خونه لوکس ساخته، مثلا مثل 50 میلیون تومان هزینه کرده این خونه رو ساخته توش زندگی بکنه، او قاعدتاً بعد
اون دیگه 10 میلیارد 15 میلیارد نیست که.
بله
میره رو رقم خیلی وحشتناک.
بله
آیم دکتر انبستانی، این اشاره کردید به اینکه دنبال ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی هست.